عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. خوش اومدین به جلسه پنجم تربیت جنسی. خب دوستان، همونطور که قولش داده بودیم توی این جلسه، ما بنا بود که به بحث رفتارهای جنسی بچه‌های 6 تا 9 ساله بپردازیم و بازی سنی بعدیش. منتها من دیدم که یه رفتاری هست که بچه‌ها از 3 سالگی ممکنه شروع بکنن، اون بحث دست دادن به حالت تناسلیشون هست و خوبه که همینجا قبل از اینکه به اون مسئله بپردازیم، این مسئله دست دادن و عادت تناسلی بچه‌ها رو براتون باز کنیم و مسئله مهم دکتر بازی، چون یه بازیه که ممکنه خیلی بس بچه‌ها علاقه من باشن انجام بدن. خب پس این دو تا مسئله رو فعلا توی این جلسه خدمتتون میگیم تا ببینیم که نیم ساعتش میشه یا نه. اگر که نشود، سراغ بحث بازی سنی بعدی بچه‌ها هم با هم دیگه میریم. خب ببینید رفقا، اصلا دکتر بازی چرا برای بچه‌ها جذابه؟ چرا بچه‌ها این کارو انجام میدن؟ به خاطر اینکه ببینید دکتر تنها کسیه که ما برای بچه‌ها تعریف میکنیم به غیر از پدر و مادر حق داره که دست بزنه به آلت تناسلی شما یا ببینه اونو. یعنی دکتر در واقع توی تعاریف ما خب یه محرم راز برای انسان‌ها هستش و میتونه یه سری از رفتارهای رو انجام بده. برای همینم بچه‌ها با ایفای نقش دکتر توی این بازیشون میخوان کاری بکنن که این اختیارات رو داشته باشن و اون کنجکاوی خودشون رو پاسخ بده. یکی از روانشناسان اساتیدی که من باهاشون صحبت می‌کردم، ایشون اصلا میگفت که بچه‌ها خب دکتر بازی انجام ندن و اگر که خواستن این کارا بکنن، پدر و مادر بگن که مامان مثلا علت این که این کارا میکنه اینه که خب سوال داری، دلت میخواد بدونی چه فرق دارن دختر و پسر، یا با اندامشون آشنا بشی بگی من خودم هر سوالی که داری بهت میگم، یا اگه مثلا میخوای فرقشون رو بدونی حتی با تصویر بهت نشون میدم و براش بگین که این سوالش برطرف بشه و سراغ این کار نره. منتها یکی از اساتید دیگه، یکی از بزرگان دیگه علم بحث تربیت، ایشون یه نظر دیگه ای داشتن. ایشون نظرش این بود که میگفتن که خب به هر حال بچه‌ها دکتر بازی اگه که ما بخوایم منعشون بکنیم، ممکنه که چون اون کنجکاوی که خودشون دلشون میخواد پاسخ بگیره پاسخ نگرفته، یا چون اساسا از این بازی کلا منع شدن، حریص بیشتر بر این مطلب بشن، یعنی برن به صورت پنهانی این کارا بکنن و همراه با خطرات و بدون هیچ محدودیتی. برای همین ایشون نظرش این بود که میگفتن بگذارید که بچه‌ها این بازی رو انجام بدن، منتها براشون محدودیت بذارید، مرزبندی مشخص بکنید. حالا توضیح میدم چطوری. حالا دیگه این به انتخاب خودتون، اگر که به هر حال بتونیم بچه‌ها رو کاری بکنیم که بازی‌های دیگه انجام بدن، اصلا سراغ این بازی نرن، اگر که بلد نیستن اصلا اسمش هم نیاریم براشون که این بازی دیگه از بین شاید این نسلا برداشته بشه. اگر که خب اینطوری شد که شد، اگر که نشد و میبینید که علاقه من هست که این بازی رو انجام بده، حالا یه سری محدودیت‌های ما براتون توی این زمینه در نظر میگیری. خب اولین مسئله که توی این بازی وجود داره اینه که بچه‌هایی که این بازی رو با هم انجام میدن هم سن باشن. یعنی مثلا دو تا بچه 11 ساله اگه هستن، یا دو تا بچه 5 ساله هستن، حالا توی اون سن 11 12 ساله که دیگه سن نوجوانیه، بچه‌ها سراغ این بازی‌ها احتمالاً خودشون نمیرن. مثلا اگه یکیشون 5 سالشه، اون یکی بزرگتر نباشه سنش، منظور اینه. مثلا اگه بچه 12 ساله بخواد با یه بچه 5 ساله این بازی رو انجام بده، این خوب نیست، به خاطر اینکه بچه‌ای که 12 ساله شده، درکش از مسئله جنسی، احساساتش، حالاتش به بلوغ رسیده، متفاوت از اون بچه 5 ساله هست و ممکنه هم فشار روحی بهش بیاره، اذیتش بکنه، یا خدا نکرده امکان سوء استفاده جنسی فراهم بشه. پس یکی اینکه سنشون در واقع نزدیکی به هم باشن بچه‌هایی که این بازی رو دارن انجام میدن. میگم الان بر اساس اون خدمتی گفتم که بچه‌ها رو ما نتونستیم منعشون بکنیم از این بازی و طبق اون صحبت اون استاد عزیزی که خدمتتون عرض کردم دارن پیش میرم، وگرنه اگه که تونستیم منعشون بکنیم و انجام ندن، سراغ بازی‌های دیگه رفتن که خب هیچ. خب بعد داشتیم میگفتیم که آره خلاصه بس بچه‌ها اینو به خاطر مکاشفه جنسی این بازی رو انجام میدن. اولیش پس این بحث نزدیک بودن سنشون بود. دومیش این که یه سری قوانین دیگه، مثلا بگیم که بچه‌ها دست زدن به اندام خصوصی توی این بازی ممنوعه. دکتر بازی تنها با بچه‌های همسن مجازه. پشت درهای بسته این بازی ممنوعه. حالا ان شاءالله که یادداشت بکنید مطالب رو. به بچه‌ها بگید که اگر در بازی احساس ناراحتی یا احساس عجیبی داشتین، بازی رو ترک بکنید یا به پدر و مادرتون اطلاع بدین، و انجام هر کاری که طرف مقابل دردش بیاد یا اینکه چیزی فرو بکنید توی قسمتی از بدنه مثل چشمش، گوشش یا هر جای دیگه، این هم ممنوعه. آره میگم ایشون نظرش این بود که اگه ما این بازی رو حذف بکنیم، بچه‌ها پنهانی و توی سری مکان‌های دیگه این کار رو انجام میدن و ممکنه اونجا دیگه تابع قوانین ما نباشن و نتونی محدودیت براشون بذاری. برای همین ایشون نظرشون بود که بذارید در واقع تحت نظر شما این بازی رو بچه ها انجام بدن با در نظر گرفتن این قوانینی که خدمتتون گفتیم. خب این مسئله دکتر بازی تا اینجا داشته باشیم. حالا یه قاعده ای هم این وسط کوچولو من بگم. کلا یکی از اساتید آقای حصوری اگه اشتباه نکنم بودن، ایشون دکتر حصوری می‌فرمودن که یه سری علائمی داره رفتار نابهنجار جنسی. کلا میگفتن که ما می‌خوایم رفتارهای جنسی رو بگیم بهنجار و نابهنجار. اون رفتارهای نابهنجار چند تا علامت داره، یکی شدتشه، دومیش مدتشه، یعنی شدت دارد، مدتش طولانیه، کثرت داره، فراوان انجام میشه و رفتار نامتناسب با سن هست. اینها علائم چیه؟ علائم اینه که رفتاری نابهنجار تلقی بشه. مثلا مثال میزنن، ایشون میگفتن که استمناع شدید بچه ها و تکراریش یا وادار کردن بچه های دیگه به رفتار جنسی، اینا جزو علائم از جزو موارد نابهنجاره، چون در واقع توش اون صفت هایی که خدمت گفتم یکیش وجود داره، یا نامتناسب با سن نشونه، یا شدت داره، یا مدتش، یا مثلا تکرار میشه. اینا به عنوان یه علامت میگفتن که میتونه برای ما نگران کننده باشه. حالا اینا برای چی دارم میگم؟ برای بحث دستورزی کودکان به آلت تناسلیشون میخوام بگم یه مقدمه‌ای داشته باشین که این دستورزی یه رفتاریه که خب برخی از بچه‌ها انجام میدن و زیاد تکرار میکنن. خب حالا ما چیکار کنیم که بچه‌ها دست به آلت تناسلیشون نذارن؟ این در واقع مطلب دومی که تو این جلسه میخوام در موردش صحبت بکنیم. ببینید این چند تا بُعد داره این مسئله، حالا ما از ابعاد مختلف بهش میپردازیم و یه سری نکاتی رو خدمتتون در موردش میگیم، انشاءالله که مد نظرتون باشه. اول اینکه تو ذهنتون باشه که این رفتار که برای بچه ها انجام میدن، تو بازی میگم سنی 3 تا 7 سالگی انجام میدن، این خیلی وقتا غیر ارادیه، به خصوص قبل از 4 سال غیر ارادی هستش. اون احساس لذتی که برای بچه ها حاصل میشه لذت جنسی نیست، لذت داره ولی نه مثل اون لذتی که ما تصور میکنیم. و این مهمه که والدین چه واکنشی به این مطلب نشون بدن. اگه که بهش پی بگی دائم بهش بگن دست نزن، زشته، کثیفه، عیبه، ممکنه که ما ناخودآگاه احساس شرم و گناه به بچه ها منتقل بکنیم. اینکه بچه بگه که در میان پاهای من یه عضو وجود داره تو بدن من، اون قسمت خصوصیم که اگه بهش دست بزنن والدین چپ چپ بهم نگاه میکنن، پس بهتره دستمو بیرون بیارم چون ممکنه دوستم نداشته باشن، اصلا ناحیه زیرشکم من مال من نیست، حس مالکیت نسبت بهش نداشته باشن. ممکنه این احساسات منفی ناخودآگاه منتقل بهش بشه و بعدن همونطور که گفتم سن بزرگسالی دچار مشکل بشه. کلا مهمه که ما اینا را اندام جنسی و مسائل مربوط بهش رو با احساس گناه برای بچه‌ها همراه نکنیم، با احساس شرم، ناراحتی، بدی، تنفر، زشتی، کثیفی، عیبی، اینا همش ضربه زننده هست برای بچه‌ها. نکته دومی که خب به هر حال خانواده‌ها ارزش و اعتقاداتشون با هم فرق داره. البته که خب توی ایران اکثرا خانواده‌ها مذهبی هستن و یه سری تقلیدات مذهبی دارن. حالا به هر حال یه سری خانواده‌ها ممکن تقلیدات رو نداشته باشن. این مهمه که پدر و مادر بر اساس حالا اون اعتقادی که دارن، کلا یه نکته کلی که وجود داره تو مسائل جنسی، ما میگیم اون چیزی که ما مد نظرمون هست و نگرانش هستیم، ما باید به زمان ساده به بچه‌ها بگیم. اگر نگران خود ارضای بچه‌ها هستیم و اینکه اعتقادمون اینه که به لحاظ دینی این کار مشکل دار هست، همینو بهشون بگیم، ببین بابا خدا خوشش نمیاد، خدا دوست نداره ما این رفتار تکرار بکنیم، کار مثلا خوشایندی نیست. اینطوری یا اگر از آسیبای اجتماعیش میترسیم، اگر از آسیبای جسمیش میترسیم، بیماری‌هایی که ممکنه بگیره، همه اینا رو ما باید به زبان ساده بتونیم به بچه‌ها توضیح بدیم. حالا باز دوباره جلوتر به این مطلب میپردازم ان شاءالله. خب نکته بعدی این که در مورد این مسئله بخواستم بپردازم اینه که پس نکته اول اینه که نهی آشکار نداشته باشیم، بزنیم به دست کودک بگیم زشته، بده، فلانه، اینا تازه باعث میشه که بچه‌ها چه بسا خیلی وقتا حساس بشن روی این کار و بیشتر کنجکاو بشن و این کارو انجام بدن. اگه که ما این کارو انجام بدیم هی بخوام بگیم نکن، زشته، فلانه، بیسار، ممکنه موجب باعث لجبازیشون بشه، استرابشون بشه، مخفی کاریشون بشه. پس بدونید که این کار نتیجه بخش نخواهد بود، تازه تاثیر منفی میذاره، یا ممکنه که تازه احساسات مثل احساس شرم و گناه هم درشون ایجاد بکنه. یه سری اقدامات دیگه‌ای هست که ما میتونیم انجام بدیم که پیشگیری بکنیم از اینکه این اتفاق بیفته. ببینید یکیش اینه که کاهش فاصله دستشویی بردن بچه‌ها. بچه‌ها وقتی که خب مثانه‌شون پر بشه، اولین ماهیچه‌ای که خدمت شما بگم تحت تاثیر قرار میگیره، ماهیچه حلقوی دهانه مثانه است که غیر ارادی هم هست و بلافاصله عمل میکنه. وقتی که کمی از این ادرار وارد مجاری بشه، احساس دستشویی رفتن در بچه ایجاد میشه و این احساس باعث میشه که بچه‌ها مثلا اگه مشغول بازی یو حس کنه که تحریک بشه که من دستشویی دارم و ناخودآگاه تحصیلش ببره به اون قسمت خودش، به قسمت عادت خودش و اونو لمسش بکنه و برای اینکه این احساس مزاحم از بین ببره در واقع این کار رو انجام بده و کم کم بعدا ممکنه که احساس لذت بخش خوشایندی هم به سراغش بیاد. خب اگه بچه طبیعتا حجم مثلا بچه‌مون کوچیک باشه، باید دستشویی فاصله نزدیک ببریم یا اینکه کلا این کارو انجام بدیم زود به زود دستشویی بره که این حالت ترش اصلا نخواد ایجاد بشه که بخواد کار انجام بده. دومیش این که بچه‌ها اگر که حساسیت پوستی داشته باشن یا اکزما داشته باشن، یه سری التهابایی داشته باشن که به خصوص تو فصل گرم این حالت ایجاد بشه، ممکنه به بخاره بدنشون، و اگه که ما فاصله بین حمام بردن بچه‌ها رو افزایش بدیم، 3 یا 4 روز یک بار، یا حتی اگه زودتر هم تونستیم زودتر بچه‌ها رو حمام ببریم، باعث میشه که این حساسیت پوستیشون هم براشون آزاردهنده نباشه و در واقع این مسئله حل بشه و زمینه در واقع اصلا ایجاد نشه زمینش. منظورم پس دوم نکته هم بحث کاهش فاصله بین حمام بردن بچه هاست. سومیش این که مراقب باشیم که بچه ها مدت طولانی تو رخت خوابشون بیدار نباشن، یا اینکه دستشون زیر لحافشون نباشه. ما بریم پیششون براشون لالایی بگیم، قصه بگیم، صبر کنیم تا بچه خوابش ببره، و بعدم مثلا بهش بگیم که مامان دستات زیر پتو نباشه، بیرون از پتو قرار بگیر. کلا خوبه، این یه عادت خوبیه که بچه ها یاد بگیرن. نیاز هم نیست بهش توضیح بدیم برای چی، بگیم که برای این داریم بهت میگیم که دستات به اونجا نباشه، تازه حساس میشه. اینا نیازی نیست اینجوری بگیم. بگیم مامان دستت بیرون از پتو باشه، و همین که اصلا دستش در دست ما باشه و بخوابه، طبیعتاً اتفاق میفته. و چهارمیش این که تغییر کانون توجه، بچه‌ها رو سعی کنیم حواسشون رو پرت بکنیم. داره این کار رو انجام میده، یه لحظه بگم علی برو لیوان رو برام بیار، بریم با هم توپ بازی بکنیم، بودو توپا بیار، این چیه اونجا افتاده، بودو برام من بیارش، حواسش رو پرت بکنیم. این هم خودش میتونه یه نکته خیلی مفید تر این زمینه باشه. باز یه نکته که اینجا وجود پدر و مادر باید موقعیت هایی که بچه ها بیشتر این کار رو انجام میدن، حالا من شماره‌هاش ممکنه از دستم بیفته، فکر کنم مورد پنجم میشه، موقعیتایی که بچه‌ها زیاد این کارو انجام میدن شناسایی بکنن و سعی کنن تو اون موقعیت دست بچه‌ها رو مشغول بکنن. مثلا اگه بچه جلوی تلویزیون این کارو زیاد انجام میده، ما دستش خمیر بدیم، جلوش خمیر بذاریم، با خمیر بازی بکنه، با یه وسیله دیگه مشغول بشه، و یه سری وسایل خلاص در اختیار بچه‌ها بذاریم، نمیدونم مثل ماسه که با ماسه بازی بکنه، خط خطی بکنه، کار دستی درست بکنه، که گرایشش به دستکاری اون آلت تناسلیش کمتر بشه. خب اون بحث بیماری های خاصم که خدمتتون گفتم که بعضی وقتا ممکنه حساسیت پوستی، سوزش، عفونت علت این مسئله باشه، که خب اون بحث فاصله حمام بردن تاثیرگذار هست. اگرم که نیاز به درمان داشته باشه، باید درمان بشه، یعنی به پزشک مراجعه بکنید که ببینید مشکل خاصی نداشته باشه، و اگر نیاز به مصرف دارو یا استعمال پماد یا چیز دیگه‌ای هست انجام بده. باز از سری نکات دیگه ریز من یادداشت کردم، نکته کوچیک میخونم ازش، ممکنه حالا یه سریش هم تکرار بشه، ولی نکته مهمیه. بچه‌هایی که مستعد این رفتار هستن در اتاق خودشون زیاد تنها نمونن و اوقات خالی رو با برنامه‌های مختلف پر بکنن. به هیچ عنوان مناطق حساس بدنشون مثل اطراف ران، آلت تناسلشون، پشتشون، باسنشون و قسمت‌های مختلفشون رو با دست زدن و شوخی کردن، گاز بگیرین، قلقلک بدین، نشکون بگیرین، اینجور رفتارها تحریک نکنید. باز دوباره بچه‌ها وقتی که خسته هستن یا عصبانی هستن مستعد انجام این رفتارن، و باید حواسمون باشه به این موقعیت ها و اینکه وقتی که بچه ها از خواب بیدار میشن یا در طول روز زیاد در رخت خواب خودشون نمونند. باز گفتیم که خب قبل از خواب براشون قصه میگیم، با اون فرایندی که گفتیم در مورد بحث اینکه دستشون توی پتو نباشه، یا اینکه روی شکم نخوابن و اون قسمت آلتشون با توشک تماس پیدا بکنه، یا اینکه پتو رو لای پاشون بذارن، اینا همش ممکنه باعث تحریک بشه. باز دیگه نکته دیگه این که بهتره که پسرها رو پدرها حمام بکنن و دخترها رو هم مادراشون، و اینکه وقتی هم که میخوایم شستشو بدیم اون قسمت آلت تناسلشون رو، مدت طولانی لمسش نکنیم، عمل شستشو رو سریع انجام بدیم. باز دوره پوشش بچه‌هام اهمیت داره، نباید لباسای تنگ بهشون بپوشیم. حالا فکر کنم قبلا هم به این نکته اشاره کردیم، لباسای تحریک کننده یا تنگ مخصوصا برای بچه‌هایی که مستعد این رفتار هستن میتونه باعث دامن زدن بیشتر بهش باشه. هرگز خودتون یا فامیل اجازه ندین که از روی شوخی آلت بچه‌ها رو لمس بکنن یا الفاظ نامناسب در موردش به کار ببرن. اینا باعث باز دوباره زمینه ساز این رفتار میشه، حساس شدنش میشه و تحریک کردنش میشه. خب اون حواس توجه پرت کردنم که خدمتتون گفتیم که به بهانه‌های مختلف این کارو انجام میدیم. اگرم که احیانا بچه‌ها ممکنه که یه وقت به بیماری عفونی مبتلا باشن، حتما باید مراجعه بکنیم به روانپزشک، یا اگر که به خاطر فشار روانی یا استراب باشه. حالا اینا میگیم خدمتتون که اصلا چه بچه‌هایی بیشتر این کارو انجام میدن. خیلی وقتا استراب علت این مسئله هستش، و اصلا کلا خود ارضایی که علتش استراب باشه رو خیلی روانشناسا روش حساس هستن، که هم تکرارش زیاد میشه، هم زیاد انجام میدن، هم با یه حس استرابگونه ای به خاطر التیام و آرام کردن خودشون سراغ این رفتار میرن. این استراب هم حالا ممکنه علائم مختلف داشته باشه. اینا بگم دوستان که کلا مسئله استراب مسئله خیلی مهمیه، شاید در آینده تونستیم که دوره جامعه هم در مورد استراب و عواملش و زمینه هاش رو و نحوه برطرف کردنش بگیم، چون خیلی خیلی استراب مسئله شایعیه و علت خیلی از مشکلات بچه‌ها استراب هستش و برطرف کردنش میتونه خیلی کمک بهشون بکنه و مهارت زیادی میخواد. ولی در هر صورت اگر که این رفتارش ناشی از استراب باشه یا مشکلات جسمی باشه، بعد از متخصص کمک بگیر. مشکلات جسمی که از پزشک، استراب هم که از روانشناس کمک بگیر. خب حالا چه کودکانی کمتر این کارا انجام میدن؟ ببینید بچه‌هایی که بازی بکنن، در واقع سرگرمی شغل اصلی کودکانه. بچه‌هایی که انواع بازی‌های مختلف دارن، با رفقاشون میرن میان، پارک میرن، کلاس‌های ورزشی شرکت میکنن، مهد کودک میرن، خلاصه اوقاتشون پره. اصلا مجالی برای خودارضایی این رفتار پیدا نمی‌کنه. بچه‌هایی که هم بازی کمی دارن و والدین این خلأ پر نمی‌کنن، خودشون براشون وقت نمی‌ذارن، پارک نمی‌برندشون، طبیعتاً این رفتار بیشتر درشون ایجاد میشه. بچه‌هایی که گفتیم استراب پیدا میکنن، حالا این استراب ممکنه تنش‌های خانوادگی باشه، ممکنه رفتار غلط پدر و مادر باشه که قبلا هم اشاره کردیم. رفتار غلط پدر و مادر میتونه خیلی در ایجاد استراب در بچه‌ها و بدرفتاری‌هاشون تاثیرگذار باشه. بچه‌هایی که بس احساس افسردگی میکنن، ناراحتی میکنن، پدر و مادر بهشون محبت نمیکنن، تو طول روز نوازششون نمیکنن، بغلشون نمیکنن و این ابراز محبت رو درست از پدر و مادر دریافت نمیکنن، این خودش ممکنه باعث بشه بچه‌ها گرفتار این مسئله بشن و استراب بگیرن، یا اینکه به طور مستقیم این عدم توجه باعث خود فرو رفتن بچه‌ها بشه، اینکه در خودشون فرو برن و این رفتار رو زیاد تکرار بکنن. یه نکته دیگه باز اینجا وجود داره، اینه که در مکان‌های عمومی بچه‌ها نباید این رفتار رو به هیچ وجه انجام بدن، به خاطر اینکه گفتیم بحث مسئله سوء استفاده ممکنه پیش بیاد یا به هر حال افراد دیگه حساس بشن روی بچه‌ها. بعد بهشون توضیح بدیم که یه سری از رفتارها هست در کنار افراد دیگه ما به هیچ وجه نباید انجام بدیم. دست گذاشتن به اون قسمت هم به همین شکله و وقتی که جلوی دیگران هستیم، مثلا دست روی بینی کردن یا توالت رفتن، این رفتاریه که ما نباید جلوی دیگر افراد انجام بدیم و بچه‌ها تو ملأ عام این کارو انجام ندن و حواسشون رو سعی کنیم پرت بکنیم از این رفتار. خب عوامل موثر در دست زدن بچه‌ها به این بخش از بدنشون، حالا اینا مطالبی که تو این عوامل میگم، این حدود چند تا عامله؟ بله 5-6 تا عاملی که هست، یه سریاش در ضمن این صحبتی که تا الان داشتیم گفتیم، ولی حالا من برای اینکه دسته‌بندی شده تر براتون باشه و بتونید راحت یادداشت کنید، یه بار دیگه جمع‌آوریش کردیم. اولیش عوامل زیستیه که ممکنه باعث بشه بچه‌ها زیاد این کارو انجام بدن. وجود انگل‌های معده و کرمک سبب پیدایش خارش در مقعد و در اطراف دستگاه تناسلی میشه. بچه‌ها با خاروندنش سعی می‌کنن که خودشونو از این احساس سوزش رها بکنن و آروم بکنن و هیچ لذتی هم براشون چه بسا ممکنه نداشته باشه، ولی بعد از اینکه زیاد تکرار شد بهش عادت بکنن و زیاد این کارو انجام بدن. یا اینکه بچه‌ها بهداشت درست رعایت نکنن و مثلا لباس زیرشون به موقع تعویض نشه، همون بحث حمام رفتن که خدمتتون گفتیم، اینا ممکنه باعث ایجاد این حالت در بچه‌ها بشه. یا اینکه شستشوی منظم ندارن، بدنشون رو درست نمی‌شونن هنگامی که برن دستشویی و میمونه مثلا اون قسمت‌های مدفوع بهشون، یا حالا مسائل دیگه. یکی دیگه اش اینه که بچه‌هایی که دائما با خودشون بازی می‌کنن، این کار ممکنه عادت به استمرار رو درشون ایجاد بکنه. یا بچه‌هایی که تماس با تشک و نرده و پله و یا زمین پیدا می‌کنه، اون بخشایی از بدنشون، قسمت‌های خصوصیشون، تماس با اینا پیدا می‌کنه، اینا هم بعد که والدین و مربیان بچه‌ها حواسشون باشه که بچه‌هایی که حالا توی مهد هستن یا توی خونه هستن این تماسا رو نداشته باشن. حالا مثلا ممکنه روی نرده بخوان سر بخونن یا پله مثلا خودشونو بمانن بهش یا روی زمین، این جور رفتارا رو خلاصه مواظب باشن بچه‌ها زیاد انجام ندن و با اون در واقع سرگرمی‌ها این عادت رو از سرشون بندازن. یکی دیگه از باز دوباره علتهایی که باعث این هست، نوازش های غلط مادر یا اطرافیانه که دست کشیدن ممکنه به کشاله رانشون دست بکشن یا همون قسمت تناسلشون دستشون بخوره، نه اینکه بخاطر با قصدی باشه، به قصد محبت این کار انجام بده، ولی همین ها تحریک کننده باشه. یا قبلا هم گفتیم شستشوهای افراطی، افرادی که پدر مادرایی که وسواس دارن و به صورت وسواس گونه بچه‌هاشون توی دستشویی یا حمام میشورن و طبیعتاً اون قسمت تناسلشون هم زیاد شستشو پیدا میکنه و هی تماس پیدا میکنه بهش دست میخوره و میتونه تحریک کننده باشه که این رفتار در کودکان ایجاد بشه. این چند موردی که گفتم میشد عوامل مکانیکی یا عوامل در واقع بدنی. سومیش عوامل روانی هستش. عوامل روانی اینه که چی؟ اینه که مثلا بچه‌ها کنجکاو هستن به خاطر اون کنجکاویشون، یا اینکه این خیلی مهمه اینجا دقت کنیم، منع‌های شدید و تهدیدهای زیادی از سمت پدر و مادر شد. گفتم که بعضی وقت بچه‌ها زیاد منع بشن تازه بیشتر تحریک میشن و میخوان این کارو انجام بدن، و این منها به خصوص وقتی که با استراب و دلنگرانی همراه باشه باعث میشه این رفتار تازه بیشتر تکرار بشه. ببینید این سیکل معیوب کلا ما زیاد ازش حرف میزنیم. سیکل معیوب وقتیه که بچه‌ها یه رفتار غلطی میکنن، ما پدر و مادر یه رفتار غلط در مقابلش مثلا انجام میدیم و دوباره اونا بیشتر اون رفتار غلط رو میکنن. بچه مثلا یک مرتبه این کارو انجام داده، ما منعش کردیم، بیشتر میل پیدا کرده، ما بیشتر باهاش برخورد کردیم، تهدیدش کردیم، تازه توش استراب ایجاد کردیم، این استراب و این تهدید باز دوباره باعث تکرار بیشتر این رفتار شده. یعنی ما می‌خواستیم منعش بکنیم ولی رفتارمون افتاد توی سیکل معیوب و بچه‌ها بیشتر و بیشتر و بیشتر این کار انجام داد. بعد چهارمیش عوامل عاطفی هستش که گفتیم بچه‌هایی که احساس محرومیت از مهر و محبت پدر به خصوص مامان دریافت می‌کنن یا استراب و نگرانی دارن، این باعث میشه که بچه‌ها به خاطر تسکین این استرابشون و جبران اون محبتشون رو بیارن به این رفت، به این حال، به این کار و خودشون رو آروم بکنن. یه سری عوامل اجتماعی هم ممکنه باعث این مسئله بشه. مثلا اینکه تصاویر نامناسب یا فیلم‌های تحریک کننده ببینن. خیلی پدر و مادرایی که ماهواره دارن ممکنه توجه نکنن یا توی گوشیشون یه سری تصاویری باشه و این باعث تحریک بچه‌ها بشه، یا داستان‌های نامناسبی بشنوند، یا اینکه روابط دیگران رو خدا نکره ببینن، یا حالا پدر و مادرشون یا افراد دیگه، و این دیالوگایی که حالا ممکنه یه سری از خانواده‌ها توجه نمی‌کنن جلوی بچه‌ها، یه سری از کلمات تحریک کننده یا مربوط به این حیطه جنسی به کار می‌برن و بچه‌ها رو ذهنشون رو مشغول می‌کنن و این خودش می‌تونه زمینه ساز باشه. یه سری از بچه‌ها کوله بازی که انجام میدن رو دوش هم سوار میشن، این هم جزو بازی‌هایی است که خوب انجام ندن، چون اون قسمت تناسلشون با بدن هم دیگه تماس پیدا می‌کنه و می‌تونه باعث در واقع زمینه ساز این باشه که این رفتار زیاد توسطشون تکرار بشه. یه چند تا توصیه نهایی هم توی این باب خدمتتون میگیم. اینکه تماس فیزیکیتون رو سعی کنید با بچه‌ها افزایش بدین. بچه‌ها وقتی که در طول روز در آغوش پدر و مادر قرار میگیرن، مورد نوازش قرار میگیرن، کمتر به این رفتار دست میزنن. حداقل یه ساعت از روز رو برای با بچه‌ها بودن، برای بازی کردن باهاشون، دریافت عواطفشون، و به خصوص میگم تماس جسمی با بچه‌هایی که سنشون هم کوچیک هست، بچه‌هایی که زیر مثلا سن 10 سال هستن، زیر سن 7 سال هستن، زیاد بغلشون کنید، ببوسیدشون، حتی بهشون ابراز محبت زبانی بکنید. اگر که بچه‌ها مهد کودک میرن و به این رفتار عادت دارن، حتما مربی مهدشون رو در جریان بذارید تا حواسش باشه بهش، و اگه مشغول به این رفتار شد بتونه با مشغول کردنش به کارهای دیگه مانعش بشه، اگر هم که خودتون خوب هستین که طبیعتا دقت میکنید. یکی از اشتباهات خیلی شایعی که پدر و مادر انجام میدن اینه که سعی میکنن خاتمه ببخشن به این رفتار به طور کامل و بگن دیگه این باید هیچ وقت این کارو نکنه، من پاوای میسم تا بچه‌م این کارو دیگه انجام بده. این باعث یه جنگ قدرتی میشه که در نهایت والدین بازندش میشن. چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها این سرزنشه رو از سمت پدر و مادر میبینن، منتها حاضر نیستن که بپذیرن اینا، یا پدر و مادر میان صفاتی مثل صفات بد و کثیف و شیطانی و گناه‌آلود در مورد این میشنون، یا سخنرانی‌های طولانی توسط پدر و مادر کلی میشنن، یک ساعت برای بچه حرف میزنن، همه اینا باعث میشه که بچه‌ها تازه بیشتر مقاومت بکنن و ممکنه حتی باعث ایجاد مهار جنسیشون در آینده بشه و دچار یه سری از مشکلات در سنین بزرگسالی بشن که خدمت شما گفتیم خیلی مهمه این مسئله. پس برای جلوگیری از اینکه بچه‌ها این خودارضایی رو انجام بدن، دست زیاد به آلتشون نذارن، برای اینکه جلوگیری کنیم از این رفتارها، تفریحات سالم خیلی مهمه. برنامه‌ریزی برای تفریحات برای بچه‌ها بذارید. زندگی تو جمع انجام بدن، معاشرت‌های سالم خانوادگی داشته باشیم، با بچه‌های همسنشون ارتباط بگیرن، پارک برن. الان حالا در حال حاضر که من دارم وایس رو پر می‌کنم، نمی‌دونم شما کی گوش بدین. الان فصل تابستونه. فصل زمستون به نوع خودش خب بچه‌ها مدرسه میرن، به هر حال اوقاتشون خیلیش پره. ولی وقتی که تابستون میشه، هوا هم گرمه، هم زمینه‌های پوستیش فراهم میشه و هم اینکه طبع بچه‌ها به هر حال به لحاظ مزاجی گرم‌تر میشه. و همین که اوقات فراغتشون خیلی بیشتر میشه. پدر و مادرم بعضن ممکن دوتایشون شاغل باشه، اینا همش میتونه زمینه ساز این انجام این رفتار باشه. در حالی که اگه ما بیایم براشون وقت بذاریم، تفریح برند، خانه بازی، مهد کودک، میگم انواع برنامه‌ها، کلاس‌های تابستونه یا هیئت‌های مذهبی، بعضن توی مساجد این طرف و اون طرف برنامه‌های خیلی خوبی برای بچه‌ها دارن، بچه‌ها توی این فضاها ببریم، اینها باعث میشه که زمینش از بین بره، بیماری‌های پوستی مگه داشتن برطرف می‌کنیم، هی تذکر رو مستقیم نمی‌دیم، حواسشون رو پرت می‌کنیم تا این عادت انشالله از سرشون بیفته. ولی با حرف زدن و با ایجاد احساس گناه و با هی بهشون گفتن و تذکر دادن، اینا باعث ایجاد تأثیرات مخرب میشه. خواهش میکنم از این روش ها کمک نگیرید، به جاش این روشی که خدمتتون گفتم رو جایگزین بکنید تا به لطف خدا بچه ها اگر که گرفتار این مسئله هستن ازش فاصله بگیرن. اینم خدمتتون گفتم، باز در آخر بحثمون توی این جلسه روش تأکید میکنیم که بچه‌هایی که به خاطر اضطراب این کار رو انجام میدن یا به صورت اعتیادگونه عادت به این رفتار کردن، اینها جزء رفتارهای نگران کننده هست که در آینده باز بهش میپردازیم. مجموعه رفتارهای نگران کننده رو، این یکی از رفتارهای نگران کننده هستش که چه در سن کودکی چه در سن نوجوانی، یعنی در سن نوجوانی مگه بچه ها زیاد اهل انجام این کار باشن و خودارضایی بکنن و تکرار بکنند و به خاطر استرس استرار این رفتار رو انجام بدن، اینها جزء رفتارهایی که نگران کننده است و حتما لازمه که به مشاور مراجعه بکنید. خیلی وقتا هم بچه‌ها ممکنه که با شما راحت نباشن توی این مسئله صحبت بکنن، یا اصلا در واقع اون روش درمانیشون رو خب ما تسلط نداشته باشیم و اینجا خب مشاور خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که این فرآیند درمانی رو شکل بگیره. برای غیر از این دو موردی که خدمتتون گفتیم، بقیه موارد رو ان شاءالله به همین شکلی که توضیح دادیم ما میتونیم کنترل بکنیم و مسئله حل بشه. خب دوست داشتیم که توی این جلسه به بحث بچهای 6 تا 9 ساله هم بپردازیم با آموزش‌های جنسیشون، ولی این دو تا مقوله دکتر بازی و دست دادن بچه‌ها به اندام تناسلشون و خودارضایی در کودکان که خدمتتون توضیح دادیم، اینها احساس کردم که خب یه سری سوالیه که ممکنه خیلی براتون پیش بیاد و الان جاش بود، چون از سنین 3 سالگی ممکنه این رفتار شروع بشه. اینا خدمتتون گفتیم دیگه، انشاءالله جلسه بعد قول میدیم که برسیم به بحث رفتارهای جنسی سالم در بچه‌های 6 تا 9 ساله و بازه سنی بعدیش که میشه 10 تا 14 سالگی حالا و بازه بعدیش اگر که فرصت شد. موفق و پیروز باشید، در پناه هم.